بسم الله الرحمن الرحیم. کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت، مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مقان انداخت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان معزز، در جلسه گذشته و در شرح بیت نهم و دهم غزل 16 باب بحث مهمی یا باب بحثی مهم را گشودیم و آن این بود که آیا حافظ جبری است؟ معتقد به جبر است و به این معنا از برای اینکه جبر عقیده راسخ اشاعره هست، او از جمله اشاعره محسوب می شود. عرض کردیم که دو بیت نهم و دهم غزل 16 و همچنین ابیات دیگری که جلسه گذشته قرائت کردم از دیوان غزلیات به نحوی در مقام ظاهر بیانگر این معنا هستند. همچنین البته ابیات دیگری نیز هست که به این معنا، یعنی اعتقاد حافظ به جبر، اشاره دارد. گر تیغ بارد در کوی آن ماه، گردن نهادیم الحکم لله، آیین تقوا ما نیز دانیم، لیکن چه چاره با بخت گمراه، ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم، یا جام باده یا قصه کوتاه، من رند و عاشق وانگاه توبه، استغفر الله استغفر الله، مهر تو عکسی بر ما نیفکند، آیینه رؤیا آه از دلت آه. در این ابیات بیت دوم نسبت معنایی بسیار وسیع با بیت نهم غزل 16 دارد که کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت. یعنی این تقدیر ازلی را، نصیبه اینجا به معنای تقدیر از سرنوشت است، این تقدیر ازلی را از خود نمی توان دور کرد. این بسیار مرتبط است با آیین تقوا ما نیز دانیم، لیکن چه چاره با بخت گمراه. آیین تقوا اشاره به همان ورع بیت هشتم است که پیش از بیت نهم آمده بود، و لیکن چه چاره با بخت گمراه، نصیبه ازل از خود نمیتوان انداخت. به نحوی بیان ناتوانی در مقابل تقدیر، و اینجا هم لیکن چه چاره، این هم نوعی بیچارگی، نوعی درماندگی در مواجهه با بخت که همان نصیبه است، که همان تقدیر است و همان سرنوشت است. و البته حضرت حافظ اینجا این بخت را گمراه دانسته است. آیین تقوا ما نیز دانیم، لیکن چه چاره با بخت گمراه. خب اگر در ابیات جستجو کنیم، ابیات دیگری نیز قابل کشف هست از برای اثبات جبریت حافظ به تعبیر و عقیده برخی. اما واقعیت قضیه این هست که در مقابل این ابیات، ابیات دیگری وجود داره که به نحوی اعتقاد راسخ حافظ به جبریت رو که از آن سخن خواهم گفت سست میکنه، و اون معنایی که از دیدگاه برخی کاملا راسخ هست به امری بی بنیاد و بی مایه تبدیل میکنه. من جمله چرخ بر خم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. شما به حقیقت بیت که به صورت بسیار رسا فریاد می شود توجه کنید. آیا می توان کسی را که این بیت را به بلندی فریاد می زند و نحوه بیان نیز به گونه ایست که به آن اعتقاد جازم دارد و راسخ دارد، این قائل را جبری دانست؟ این قائل را قائل به تقدیر محتومی دانست که انسان جز دست و پا زدن و یا به یک عبارت در ساحت دیگر تسلیم مطلق بودن راه و چاره دیگری ندارد؟ چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. من کسی نیستم که در مقابل فلک و تقدیر فلک زبونی کنم و سر تسلیم فرود آورم. آیا آن عارف سالک عالمی که میگوید میخور که عاشقی نه به چسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم، آیا این معتقد به جبر است؟ این که در این بیت حقیقت عاشقی را نه به جهد و جهاد و تلاش عاشق میداند، کما این که رأی معتزله این است و اختیار، و نه به نحوی جبر می داند بلکه موهبتی می داند که از سوی حق به فطرتهای پاک اهدا می شود. حتی در این قلمرو اختیار را رد می کند و در بطن اختیار جبر را هم رد می کند و به نحوی اشارت می کند که عاشقی به جبر بر انسان تحمیل نشده و به اختیار نیز قابل تحصیل نیست، به اختیار و کسب نیز قابل حصول نیست، بلکه یک موهبت است. و کدامین انسان عاقلی است که موهبت را جبران کند؟ در مصرع اول به تمامی هم حقیقت اختیار را مطلق رد می کند، میخور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، و در مصرع دوم با استناد به موهبت جبریت آن را نفی می‌کند. زیرا تکرار می‌کنم هیچ عاقلی موهبت را جبریت نمی‌داند. این نیز یک بیت است که به نحوی اون معنای تقدیری بودن مطلق حافظ را سست می کند. به ویژه که بعد از بیت میخور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم، اشاره ای می کند عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم، کین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم. اینجا به طرز بسیار استثنائی حافظ به نکته جدید و دقیقی اشاره می کند که سرنوشت خود را می پذیرم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت، زیرا نصیبه ازل این بود که بخشش ازلش در می مغان انداخت، نصیبه ازل من این بود کیم بود سرنوشت دیوان قسمتم، سرنوشت من در دیوان قسمت این بود که یک سر عاشقی کنم، لکن تقدیر من بر عاشقی جبر حق بر من نبود، موهبت او بود بر من، میخور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم. بلافاصله بعدش عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم، کیم بود سرنوشت ز دیوان قسمتم. ببینی بلا فاصله بعد از موهبت و فطرت سرنوشت و قسمت می آورد. میخواهم دوستان و شنوندگان محترم بر این معنا تأمل جدی روا دارند، گرچه در جلسات بعد از جبر و اختیار و معتزله و اشاعره و همچنین رأی شیعه و در ادامه آن معانی عرفانی تقدیر و سرنوشت سخن خواهم گفت. این معنا در جای خود امری است که حق شما شنوندگان محترم است و انشاءالله در جای خود بیان خواهم کرد و این وام را ادا. اما واقعیت قضیه این هست که اجازه دهید به سرعت از این معنا رد نشویم. در غزل 313 دیوان حافظ به تصحیح مرحوم غنی و مرحوم غزلینی دو بیت پشت سر هم آمده است که بیت دوم از دو بیتی که قرائت کردم همچون بیت نهم و دهم غزل 16 بیانگر تسلیم مطلق حافظ در مقابل تقدیر است، در مقابل نصیبه ازل است، سرنوشت در دیوان قسمت است. اما بیت پیش از آن این قسمت و تقدیر را، این سرنوشت و نصیبه را موهبتی از میراث فطرت خود می داند. فطرت الله التي فطر الناس علیها. و تکرار می کند چه کسی می تواند ادعای عقل کند و موهبت را قدریت انگارد و فطرت را جبرنگارد؟ نکته بسیار ظریف اینجاست. از این معنا در قلمرو به بعد و در ساحات بعد به تفصیل انشاءالله سخن خواهیم گفت. اما باز ابیات دیگری که نشان می‌دهد آن نظریه جبری سست است، علاوه بر ابیاتی که قرائت کردم مثل چرخ بر همزنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک، علاوه بر آنها خورده ام تیر فلک باده بده تا سرمست، عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم. به این معنا هم شما توجه بفرمایید، خورده ام تیر فلک باده بده تا سرمست، عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم. این افکندن که خود نوعی طرح نوع افکندن است، آیا این بیانگر تسلیم مطلق حافظ در مقابل جبر است؟ تقدیر کور است؟ بسیار توجه کنید، تسلیم در مقابل تقدیر نور حتی اگر منکران صفت جبرش می دهند اولا، اصح، اکمل و اعز است از تسلیم در مقابل تقدیر کور. اگر حافظ میگوید مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مغان انداخت، یا میگوید کنون به آب می لعل خرقه میشویم نصیبه اعزل از خود نمیتوان انداخت، تسلیم خود در مقابل تقدیر نور میگوید. تسلیم خود و رضای خود در مقابل تقدیر نور ابراز میدارد، نه در مقابل تقدیر کور. و این نکته نکته بسیار مهمی است. چه اشکالی دارد انسان بر سبیل فطرتی حرکت کند که حق به فطرت خود انسان را به آن آراسته؟ فطرت الله التی فطر الناس علیها، فطرتی که مردم از فطرت حق به واسطه آن برانگیخته شدند. آیا تابع فطرت بودن به حقیقت، آیا تسلیم مطلق فطرت بودن جبر است؟ تکرار میکنم، هیچ عقل سلیمی چنین حکم قبیحی ارائه نمیدهد. حال اگر این است، چرا به این معنا که این موهبت رسید ز میراث فطرتن توجه میکنید؟ چرا بحث آن است که تقریبا بخش اعظم مفسران به تقدیر گرایی او یا حافظ مسئله را مرتبط دانسته و هر گونه اختیار را از او سلب کردند و حتی برخی آمدند و گفتند اگر او جبرگرا هست، نه به دلیل آن که اشعریست، بلکه جبرگرایی او محصول ایده زروانی و شاهنامه است. یعنی آمده اند به تعبیر خود مسئله جبرگرایی را تحلیل کنند و نظری را رد کنند. آن نظر را رد کرده اند که حافظ نسبتی با اشاعره ندارد، ولی اصل جبریت را اثبات کرده اند و نهایت سرچشمه را به جای اشاعر زروانیزم یا زروانگرایی و شاهنامه دارست، که خود حل مسئله نیست. به یک عبارت افزودن حجاب مضاعف است بر اصل مسئله. سخن من این است که البته نتیجه قائی را پس از بحث دقیق جبر و اختیار، نه فقط در عرصه کلام بلکه حتی در قلمرو و عشق و طریقت، بعد از تبیین آن معنا نتیجه قائی را میگویم. لکن در همینجا از برای بیان ابیاتی در دیوان حافظ که بیانگر اختیار است و قدرت حافظ و نه تسلیم او در مقابل یک تقدیر کور، با استناد با این ابیات میخواهم بگویم کسانی که مطلق دو پای در یک کفش کرده اند که حافظ جبرگراست، تحلیلشان و نقدشان میخور که عاشقی نبه کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم چیست؟ آیا در مقابل این معنا آنان نقد دقیق، تبیین و تحلیل دقیقی دارند؟ آیا در مقابل خورده ام تیر فلک باده بده تا سرمست، عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم که بیانگر یک قدرت مداری مطلق است در عرصه طریقت و عاشقی؟ آیا تحلیلی از این معنا دارند که به نحوی این نیز مؤید جبرگرایی باشد و نقطه مقابل آن نباشد؟ قصه این است. فلذا به نظر می رسد در باب این که حافظ جبری بوده یا نبوده بیشتر تأمل کنیم. در گام اول ابیاتی را قرائت کردم که فعلا کلیت دیوان او را از بیان این معنا که به تمامی تقدیرگرایی است نجات می‌دهد، و ابیاتی در نقطه مقابل تقدیرگرایی کور یا همان قاعده جبر می آورد. اما اهمیت مسئله یک بنیادی را به مجلس بعد بسپاریم. انشاءالله در جلسه بعد در شرح مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مغان انداخت، انشاءالله در باب این که حافظ جبریست یا معتقد به تسلیم در مقابل تقدیر نوریست بیشتر سخن خواهیم گفت. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خداوند منان می سپارم.